بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، کارگاه 6 جلسه‌ای روش تدریس و کلاسداری، استاد مطلبی پور. جلسه 4، تیر ماه 1400.
اعوذ بالله السمیع العلیم من نفسی و من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام و مسلمین، سلامتی هر کسی که دلش، قلبش برای این اسلام و انقلاب و نظام و مملکت و ارزش‌ها میتپه، سلامتی خودتون، خانواده محترم، نابودی استکبار جهانی در رأسش آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، آل سعود، آل خلیفه، پیروزی رزمندگان اسلام و مظلومین عالم در سراسر بلاد اسلامی و غیر اسلامی، خصوصا مردم مظلوم عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، یمن، قطیف، سعده، صنعا، زاریا، نیجریه، پاراچنار، میانمار. حضرت آقا می‌فرمایند قضایای میانمار خواب را از دهه 70 از چشم ما رو بوده. طبیعتاً امثال مثل من با فضای ولایت و حضرت آقا خیلی فاصله داریم. شاید اگه الان نقشه عالم رو روی دیوار پهن کنن و من بگن آقا میانمار کجای عالمه، من حتی ندونم کجای عالمه و چه خبر. در میدان 7 تیر تهران ما یه بار منتظر یک بنده خدایی بودیم، دیدیم یه نفر یه نمایشگاهی اونجا زده بود، یه پایگاه مجموعی بین درختای اون حالا کنار پیاده رو با نخ شیرینی و از این بندهای پلاستیکی تصاویر میانمار رو بدون سانسور زده بود، هیچ کار دیگه نکرده بود و فقط یه تصویر از سفر خانم رایس زده بود به میانمار و یه دیدار با زنی که پادشاه میانمار بود. هر کسی رد میشد بی اختیار فوشای رکی که به قول ما کمر به پایین میداد به آمریکا. یه کراواتی اونجا بود خیلی متأثر شد فوش میداد. من اونجا ایستاده بودم بهش فکر کرد نمایشگاه رو مثلا ما زدیم. ما تصادفاً منتظر کسی بودیم. به من گفت که آقا شما اینا رو زدید؟ گفتم نه. گفت چرا اینا رو توی تلویزیون نمیگن؟ یه آدم کراواتی، مرد تقریباً فکر کنم شاید 55-60 ساله‌ای بود. بسیار عصبانی میگفت چرا اینا رو به کسی نمیگن؟ میانمار بچه ها اینه، میانمار ما راحت میخوابیم، اونجا جنازه ها رو با لودر باید جا به جا کنن، حجم جنازه 1-2-3 نیست. برای من و شما ظهور مفهومش دلار به جای 25 تومنی دلار 1000 تومن 2 تومنه. برای ما مفهوم ظهور توی صف مرغ و شیر و روغن قرار نگرفتنه. برای مردم جهان خیلی فرق میکنه مفهومش. انشالله مردم مظلوم میانمار، انشالله مردم مظلوم فلسطین، انشالله قدس شریف دستان من و شما زودتر آزاد بشه، انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به ظهور آقا حجت ابن الحسن ادا کنیم، انشالله بتونیم سهم و دین خودمون رو به اسلام و انقلاب اسلامی ادا کنیم. نیت بفرمایید، صلوات خط کنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه. یه زحمت بکشید یه مقدار بیاد این ورته، اونور خیلی گوش هست دیگه، واقعا نمیبینیم رفقا. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتا نکته های کمتری باقی مونده و هر روز قرار شد رفقا انشالله تدریس بیشتری داشته باشن. اون بغلی هستی؟ خیلی هنوز مشکلی نداری؟ هنوزش میگم هنوز مشکلی نداری؟ میخوای خاموشش کنم اونو؟ خب بیا اینجا میشیم، بیا. قرار شد رفقا زحمت بکشم موبایل ها رو کاملا حالت بی صدا قرار بدن. خب تا کجا گفتیم نکته ها رو؟ با افتار افراد ضعیف و قوی قرار شد ارتباط خصوصی بگیریم. نکته بعد آقایون ببینید، این حرفی که الان میخوام خدمتتون بزنم شاید برخلاف بسیاری از تصورات عمومی باشه. پیشنهاد بنده اینه که بر اساس تجربه عرض میکنم، به هیچ عنوان در حد مخاطب صحبت نکنید. این یه اصطلاح غلطی شده که میگن آقا استاد باید در حد مخاطب صحبت کنه. این اصل درستیه، اما نکته اینه که قرار ما سطح طرف رو ارتقا بدیم. اگر قرار باشه در حد فهم طرف صحبت بکنیم، که خب پس کار ما چیه؟ اگه قراره در حد معلومات طرف، در حد فقط همون میزان پذیرش طرف صحبت بکنیم، پس حد طرف چیه؟ که نقش ما چیه اون وقت؟ دقت کنید، بارها تو مدیریت جهادی وقتی ما تدریس میکنیم افراد میگن که خب آقا این حرفا آرمانیه، این حرفا مثلا فرضاً به عنوان مثال نشدنیه. منم با صراحت بهشون میگم اگه قرار باشه همه چیزی که شدنی باشه، همه چیزی که به چشم شما، ذهن شما میاد که الان میشود، همین وضعیت موجوده. من که نمیدونم شما وضعیت موجود رو ترسیم کنم. اگه یه نفر دیدید که آقا یه قله‌ای رو به شما نشون داد یا گفت من رفتم قله و برگشتم، که اون قله نه زحمتی داشت، نه زمان برد، نه تلاشی برد، نه پاتون زخم شد، نه دست و پاتون مثلا خسته شد، نه آذوقتون تموم شد، اون قله قله نبوده، یه متری خودتون بوده. یه نفر میگه که آقا من رفتم قله برگشتم، میگیم چقدر زمان برد؟ یه دقیقه. خب معلومه قله قله نبوده، معلومه شما یا تو نوک قله بودی یا قله قله نبوده، از این تو حالت خارج نیست. همیشه هدف و اون هدفی که ما از یک اقدام داریم، چه حالا مدیریت جهادی، چه ارتقاء شاگرد، چه ارتقاء مثلا یک کلاس، یه سطح مخاطب، اون یه چیزیه که باید اولش فکر بکنه آقا نمیتونه بهش برسه. مثلا کار ما اینه. خب بعضی موقع ما انقدر این اهداف رو کوتوله خلاصه ترسیم میکنیم که واقعا ما یه کوتوله‌های فرهنگی تربیت میکنیم. من مخالفم با این، با صراحت عرض میکنم. مخاطب برای رسیدن به اون چیزی که استاد سر کلاس تدریس میکنه باید خون بریزه تا بتونه برسه، باید دست و پای زخم بشه، باید زیر چشمش گود بیفته، باید صداش بگیره، باید هزینه بده، باید زجر بکشه تا به اون نقطه‌ای که استاد میگه برسه. اگه ما نقطه آرمانمون رو یه جوری ترسیم بکنیم که همین طرف الان بگه خب ما اصلا هنری نکردیم، ما من پیشنهاد میکنم رفقا واقعا توی مطالبی که ارائه میدیم در سطح کشور یه تجدید نظری کنیم. ما تزمون اینه، حالا نمیدونم، من اصطلاحا همیشه میگم انقلابی صحبت کنید افراد مسلمون میشه. یعنی من میگم اگر ما تازه انقلابی اقدام بکنیم افراد مسلمون میشه. حالا بعضی‌ها میگن اول آدم ها باید مسلمان شن بعد انقلابی، من میگم قبول ندارم. ما اینو قبول نداریم، با صراحت عرض میکنم. حالا شما میتونید تجربه کنید، برید آقا بررسی کنید، بررسی میدانی بکنید، ببینید این حرفی که بنده میزنم غلطی یا نه. بله، یه زمان قله رو آنچنان بالا نشون میدیم که دست نیافتنی میشود، اون یه بحث دیگه است، ولی قله قله است. اگه طرف اومده توی کلاس دو تا نکته یاد بگیره، اومده همین سبک زندگیشو داشته باشه، حالا مثلا اندازه یه لقمه کمتر تهش غذا بخوره تو زندگی، این که نشو کلاس یه چیزی باشه که از اینجا رفت بیرون تمام تن و بدن فکریش درد بگیره، نتونه بخوره، نتونه بخوابه، غذا به دهنش زهر بشه، اون کلاس کلاس خوبیه. من این کلاس رو کلاس خوبی میدونم. رفت بیرون احساس پوچی بکنه نسبت وضعیت موجود خودش، نه ناامید بشه بگذاره کنار، نه بفهمه بین وضعیت موجود خودش با وضعیت مطلوبش فرسنگ ها فاصله است. خب این به نظر من اینا بسیار مطالب مهمیه. حالا باز شما میتونید امتحان کنید، نکته هست بیان بفرمایید.
فن بیان رو مثلا میگم خیلی موزدی نباشه چون ما متعرض.
حالا ما الان صحبتمون سر فن بیان نیست.
نمیدونم. آخه معمولا این نکته رو توی این میگن که سطح بالاتر نگیرید، یعنی روش یه جور بیان نکنید که طرف متعرض نشه.
نه، ما الان از سطح مطلب داریم صحبت میکنیم. ما از فن بیان الان صحبت نمیکنیم. ما از سطح مطالب داریم صحبت میکنیم. فکر کنم همه متوجه باشن که داریم راجع به سطح مطلب صحبت.
بالا نبری که خاصیتی نداره، یه تکرار مکرر
اون داره. آفرین، خدا باهاتونو بیاموزه. شما بارها میگیم که آقا مخاطب نمیکشه. نه، مخاطب قلابش رو به قلاب فکری ما وصل میکنه. ما هر چقدر بتونیم سریعتر، محکمتر، با قوتی مخاطب رو بیاریم جلو، اونم با ما داره ارتقا پیدا میکنه. من اعتقادم این. نکته بعد، به نظر بنده کمی تند صحبت کردن بسیار توی آقا بازم دارم عرض میکنم مخاطب و مطالب ما چیه؟ مخاطب ما گفتیم بارها دانشجو، مخاطب ما بارها گفتیم سرباز، داریم اختصاصا ویژه اون صحبت میکنیم. یک مقدار حالت عادی تون صحبت کردن به نسبت فضای عرف به مراتب برای مخاطب جذابتره تا اینکه ما بخوایم در حد نرم عادی محاوره‌ای صحبت بکنیم. این بسیار بسیار نکته مهمیه. من نمیدونم ولی میگن این دور زمانه خلاصه آزمایشاتی کردن رو این که درصد مثلا شنوایی مثلا یک جوان نوجوان به نسبت درصد شنوایی یک انسان کهنسال کلمات بیشتری رو مطالبه میکنه که بشنوه در آن واحد، یعنی رو به سمت سرعت میره. یعنی شما اگر فرضاً عنوان مثال یه صوتی رو پخش بکنید برای یک انسانی که سنش بالاست، اگر هر چقدر این صوت آرامتر پخش بشه برای مثلا یه نفر سن بالا مطلوب تره، برای یه نفر سن پایین اتفاقا این خسته کننده است. فلذا دقت کنید من و شما یه اختلاف سطح سنی واقعا 20 خورده سالی داریم. الان بسیاری از دانش آموزای ما پدراشون دیگه تقریبا هم سن ما هستن. الان از هر کی میپرسیم آقا پدرت متولد چنده، میگه 57 58 59، یعنی با من 3 4 سال فاصله سنی دارن. اینو باید دقت بکنیم. درسته ما همش داریم با جوان کار میکنیم، ولی هر سال این دانشجو با ما، هر سال یه سرباز با ما یه اختلاف سنی زیادی داره، با هیئت ها با مسائل دیگه فرق میکنه. همیشه ما داریم سنمون میره بالا ولی همیشه مخاطبمون تو همون سن باقی مونده، فلذا هر سال داره اختلاف سنی ما با مخاطبمون بیشتر میشه. ما به ازای مخاطب باید صحبت کنیم، نه ما به ازای سطح خودمون. فلذا دقت کنید رفقا، ببینید الان جوونا با هم دیگه صحبت میکنن با چه ادبیاتی صحبت میکنن. نمیگن سلام علیکم، حتی حوصله نوشتن سلام رو ندارم، مثلا علیکم مثلا سه فلان نمیدونم چی خوب میخوام بنویسم، مثلا خوب نمیدونم، مثلا همه چی رو دیدید اختصاری تو پیامک ها، اینا خیلی مهمه، چون الان کشش این رو نداره ما یک ساعت بشینیم تمام ادبیات کلامیمون رو برای اون کامل مثلا تشریح بکنیم. آقا همه کلمات واضحه.
صحبت کردن نیاز به پردازش بالا داره. گاهی آقا ما مشکل تو همین پردازش داره.
خب سی پی اون رو عوض کنید. نکته اینه. همه اینا که نکته است دیگه.
نه.
ما به ازای تسلط و تمرین و مهارت شما میتونید ما به ازای شما تندتر صحبت کنید. ما به ازای تسلط هر چقدر مطلب برای ما آماده نباشه ما تو ذهنمون باید پردازشش کنیم، اون یه نکته دیگه است. ببینید مثال عرض کنم. قاری کسیه که توی خوندن قرآن دیگه هیچ مشکلی نداره، تمام فکر ذکرش میبره رو هنر پردازش کلمات، رو آهنگین مثلا تلاوت کردنش. به این میگن قاری. تا موقعی کسی که در قرائت قرآن خودش مشکل داشته باشه ما بهزاش قطعا نمیتونه آهنگین بخونه. چرا؟ چون فکر ذکرش میره رو. اگر زمانی که فکر ذکر شما از مطلب رها بشه شما میتونید بیاد روی مخاطب فکر بکنید. اینا ما بهزاشه. بله شما ما بهزایی که رو مطلب تسلط نداشته باشیم یا رو کلاسداری تسلط نداشته باشیم سرعتمون رو مجبوریم بیاریم پایین، مجبور میشه. نکته بعد این آقا این تند و کندش شما ببینید دقت کنید. بخوام مثال بزنم، اینجا مثال عینیش نوشتم، تفاوت اساتید اخلاق با خطبه های نماز جمعه های افراد انقلابی. مصداقا خود حضرت آقا، شما خطبه های حضرت آقا رو مثلا تو دهه 60 دههای جوانیشون نگاه بکنید، قرار محکم خیلی سریع به نسبت بسیاری از سخنرانای کشور. شما همین الان برید توی فضای کشور رصد بکنید افراد سخنران‌هایی که دانشجوها، جوان‌ها، سربازها عمدتاً می‌پسندن، مدل بیانشون رو نگاه بکنید با مدل بیان اساتید اخلاق، اینا همش تأثیر داره، اینا خیلی مهمه. بعضی‌ها مثلا یه جوری صحبت می‌کنن، مثلا بعضی از اساتید بزرگواران، علما، مراجع، آدم مثلا اگه 5 رنگ خودکار یا مثلا مداد داشته باشه قشنگ می‌تونه رنگی بنویسه، یعنی قشنگ می‌تونه نقطه سر خط خودکارش رو عوض کنه، ولی بعضی از اساتید شما 1 دقیقه حواست پرت بشه 5 خط عقب می‌افتی. خب این مهمه. خب حالا نمیگم اینقدر تنده ولی کلیتش. نکته بعد، تشویق و تنبیه سخیف نداشته باشید. تشویق و تنبیه سخیف نداشته باشید. تنبیه سخیف همه میدونیم، آقا همه قبول دارید، همه قائلید، اما نکته اساسی بنده سر این قسمتشه. تشویق سخیف نداشته باشید. ببینید آقایون، من واقعا برام عجیبه بعضی موقع ها ما توی فضای اتمسفر اونا زندگی نمی کنیم. مثلا عنوان مثال، من دیدم روحانیون سر کلاس مثلا میره، عنوان مثال مثلا برای قشر سرباز یه تشویقی رو در نظر میگیره که برای اون تشویق حساب نمیشه یا در سطح سن این آدم نیست. مثلا شما مثلا بیاید به یه آدم 25 ساله بگی اگه این سوالو جواب دادی من بهت آب نبات چوبی میدم، این غیر از این که جذاب نیست، سطح مخاطب رو میاره پایین. آقای ما باید با تشویق و تنبیه هامون سطح مخاطب رو ارتقا بدیم. واقعا ای کاش یه زمانی میشد این کلاس خانواده انقلابی رو مفصل داشته باشیم 6-7 جلسه، اون وقت بعضی از نکات رو تو اسلام از نگاه احکام نگاه بکنیم چقدر بعضی چیزا جالبه. اسلام میگه بالاترین تنبیه برای فرزند باید روبرگرداندن پدر و مادر باشه. یعنی بچه توی اتمسفر وجودی از محبت باشه که ما اگر رومون رو برگردوندیم یا طرف یا بچه احساس کرد که پدر و مادر ناراحتن، این بالاترین تنبیه براش باشه. اگر تنبیه اومد سطحش شد اما داد زدن، تنبیه سطحش اومد شد خلاصه تنبیه مثلا محروم کردن از مسائل مختلف، این مابعضاش یعنی کارکرد ما بی‌خاصیت. استاد باید تشویقش سر کلاس چی باشه؟ آقا دقت کنیم با صراحت میگم. و تنبیهش چی باشه؟ نگفتن مطلب. آقا این با صراحت نظر بنده است، نگفتن مطلب، نیامدن شما سر کلاس، اینا باید تنبیه باشه برای مخاطب. اینکه آقا رهاش کنی، یعنی اینا خیلی مهمه. اینا تو دعاهای صحیفه سجادی ما یا تو دعای ابو حمزه ببینید حضرت میگه چی؟ میگه آقا نکنه شما خدا یا تو من رو رها کردی. یعنی بالاترین تنبیه رها کردنه. اگر خدا مربیه و من متربی، من مربی سر کلاس و متربی، من باید یه جوری متربی مرو بار بیارم که نه اینکه نگن آقا کلاس تعطیل شد تازه طرف خوشحال بشه. بالاترین تنبیه این باشه که آقا جمعه فلان دیگه نمیاد سر کلاس، آقا من این مطلب رو نمیگم، آقا بچه ها خطا کردید، کار نکردید، اون اتفاقی که باید رقم میزدید نزدید، من دیگه ادامه مطلب رو نمیگم، ادامه مطلب در گروه فلان مطلبه. و این واقعا شدنیه ها. شما یک کمی با مخاطب واقعا سفت و محکم تعامل کنید، حرف یه مقدار فاصله داشته باشه با سطح مقطع همین الان طرف، بعد ببینید اینا واقعا شدنیه. ما یه ابزاره تشویق و تنبیهی داریم که اصلا هیچ کس باورش نمیشه. من یه زمانی نشستم این اینترنت رو شخم زدم، مثلا شاید فکر میکنم مثلا 4-5 سال پیش بود، یادم نمیاد واقعا، یه مناسبتی بود، نشستم تمام ابزارهای تشویق و تنبیه رو نگاه کردم، دیدم تمامش همین مسائل سخیفه، از هدیه دادن ها، نمره دادن ها، مسائل اینطوری. واقعا اصلا هیچ فرهنگی از اسلام نبود توش، هیچ بویی از اسلام نبود. در صورتی که بالاترین تشویق و تنبیه همین به نظر بنده باید باشه، با صراحت عرض می‌کنم، و اینا شدنیه. همه چی؟ ببینید من عرض کردم تمام نکات روش تدریس ما به ازای اعتبار ماست، قبلش هم عرض کردم، این که اصلا شکی نیست، اینا رو گفتیم، ولی همون لحظه کلاس هم همینطوره. ببینید من واقعا بارها داشتیم یه مطلبی رو مثلا روی تخته می نوشتیم، بعد برمیگردم نه مثلا مخاطب یه مقدار اینجوری از رو صندلی رفته پایین، یه مقدار خودش رو ول داده رو صندلی، با هم قرار گذاشتیم گفتیم آقا سفت بشین رو صندلی، رفته پایین، میگم نمیگم، میگم آقا نه بگو میشینی، میگم نه نمیگم، برای چی بگم؟ شما با دکتر قبلی عملا همین جا سر کلاس و همین تنبیه ما همینه. بعدش بهش میگم اشکال نداره، اگه خواستی این نکته رو بشنوی فردا بعد نماز صبح تو راه رو، اینا رو اینجا صدها بار انجام دادیم، ما بری تو تبلیغ ها نگاه کنی. گفتم آقا میای تو راه رو میشینی، به جای که دست و پاشو بالا بگیره مثلا گوشه اونجا، پیش میگم آقا باید بعد نماز صبح بیای فلان اتفاق رقم بزن، چند تا نماز شب ما به ازاش میخونی، اینا همش تشویق و تنبیه هایی که باید انجام بشه. تنبیه ما هم تنبیه نماز شبیه، تنبیه ما تنبیه اینطوریه، تنبیه ما خوندن یه کتابه، تنبیه ما این چیزا باید باشه. این تنبیه ما باید فرق کنه، تنبیه یک مربی انقلابی باید فرق کنه با یه فرد عادی. ما که واقعا تا حالا تنبیه مدل دیگه نکردیم، هرچی تنبیه بوده گفتیم آقا باید بری به جاش فلان کتاب بخونی، بیای مثلا اینجا فلان کار رو، اینا مهمه. خیلی نکته بعد، رازداری اصل اساسی معلمیه. آقا این رازداری واقعا، چون معلم قرار شد بهترین معلم ما مدرس مبلغ امام باشه، یعنی قرار شد خارج از فضای ساعت تدریس اون ارتباط بگیریم با افراد خاص، گفتیم با ضعیف ها، با قوی ها، با مسائل مختلف. خب این رازداری میخواد. بعضی موقع ها شاگرد ها دقت کنید سر کلاس، چون میدونن استاد عقبه فکری و ذهنی و دلیشون رو میدونه، سر کلاس آچمزن. دانشجو، دانش آموز، نمیدونم سرباز، سر کلاس من و شما نباید آچمز باشه. اگر حتی یه مطلبی نسبت به اوشون میدونی دیگه داشتی میخواستی اون مثال رو بزنی، اگر میدونی الان دیگه مثال با اوشون تطبیق پیدا میکنه و ایشون ناراحت میشه اون مثال دیگه نباید بزنیم. این نام مصداق رازداریه. رازداری دقت کنید تا رازداری در تدریس بیان نکات خصوصی طرف سر کلاس نیست، رازداری در تدریس یعنی یه جوری تدریس بکنید که کسی نفهمه ما به ازای کی دارید صحبت میکنید. یعنی خیلی مهمه. بعضی موقع ها ما داریم تدریس میکنیم همه میفهمن مصداق حرف ما فلانیه، مصداق حرف ما فلانه. ما بارها پیش میاد، بارها پیش اومده سر کلاس یه مثالی استفاده کردیم یهو میبینیم همه میخندن، بعد معلومه یه مصداق خاص داره، یه خاطره ای ازش هست، یه اتفاق پیرامون این قضیه افتاده. ما باید اینو سریعا درست کنیم. بارها پیش اومده. مثلا عنوان مثالا ما میگیم آقا طرف رفته مثلا خلاصه اومده مثلا آب بخوره زره فرزن ها مثلا از اینجا تا اینجاشو خیز کرده، یه میبینیم همه میخندن یه نفر نمیخنده، معلومه که این مصداق برای اون اتفاق افتاده و همه دارن از اون میخندن. این میشه دیگه چی؟ میشه اون اتفاقی که من دیگه باید نسبت بهش حساس باشم و بیان نکنم. پس رازداری یک اصل اساسی در چیه؟ تدریس. ببینید آقا شما 5 جلسه با یه مجموعه تدریس کنید، حداقل 10 تا راز به من اصطلاحا اسمشو میگذارم، 10 تا نکته است که دیگه باید از مابقی پوشیده بشه، 10 تا مثاله که دیگه توی تدریس من باید حذف بشه. این آقا ما وقتی میریم تدریس خیلی سطح مثلا فرزن شاگردی رو اینا رو میپرسیم، بارها بچه ها میگن چرا آقا مثلا میپرسی پدر من چی کار است، بارها میپرسی مثلا خواهر چند تا خواهر داری، چند تا برادر داری، کجا بودی، مثلا سابقت چیه، چی کار کردی، اینا رو که میپرسیم برای اینکه سر کلاس یه وقت خلاصه یه سوتی ندیم یا کنترل کنیم اینا، دقت کنید. آقا بارها بارها طرف میاد تو اتاق من اول میگم آقا پدرت چی کار است، مادرت چی کار است، کجا کار میکنی، چی کار میکردی، دانشجوی کدوم دانشگاهی، ترم چندی. یه وقتی میبینی طرف فرضاً به عنوان مثال مثلا الان دانشگاه کارشناسی باید 8 ترم تموم کنه، الان ترم 12 هنوز تموم نکرده، خب من الان باید سر کلاس دیگه نباید مثال ترم 12 رو بزنم، نباید مثلا یه مثالی بزنم که این فرد مورد خطاب صحبت من قرار بگیره. اینا بهش میگن رازداری استاد سر کلاس. نکته بعد، از افراد خاص کلاس چه مثبت ها چه منفیش، دقت، مخصوصا بچهای مثبتش، ولی هم مثبت هم منفی، بیرون از کلاس. آقا دقت کنید در غیر کلاس، قش اول دقت کنید بعد بنویسید تا بیرون از کلاس، در غیر کلاس پیرامون محتوای خودتون، سطح مخاطب، نمیدونم مدیریت کلاس و مسائل دیگه مشورت کنید. این بسیار نکته مهمیه. یعنی افراد خاص رو بخواید آقا چطوره کلاس، به نظر به درد بچه ها میخوره، آقای فلانی چطوریه به نظره، آقای واقعا تو مدیریت کلاس به نظر من شاید نزدیک به 20% 30% آدم هایی که تو کلاس نشستن تو مدیریت شما میتونن نقش آفرینی بکنن. من مخاطب رو نمیشناسم، اون بهتر از من مخاطب رو میشناسه، این با اینا 2 سال همکلاسیه، 2 ترم همکلاسیه، نمیدونم خلاصه 4 سال با هم دیگه رفیق بودن، تو دبیرستان با هم دیگه بودن، 20 تا اردو جهادی با هم دیگه رفتن، اون مخاطب شناسیش از من جلوتره. من باید حتما از اون کمک بگیرم، برای اینکه این مطالبی که دارم میگم به درد بچه‌ها میخوره، الان خوبه بچه‌ها همراهن، به کاربردیه، بعد از این آدما بپرسید، نظرسنجی کنید بین کلاس‌ها، به نظر چطوره، خوبه محتوا، همین روندو بریم جلو، بچه‌ها مشکلی ندارن. چیه؟ نه شما نه اون آخر هیچی نی؟ همین جوری؟ ذهن درگیه چیزی اون براست طوری شده؟ خیلی مدرسه آقای میثم مقدم
یعنی میگه اینا تو خارج این بار درست میدن نه جمعه تو سرم مدرسه دو حالت داره، یا درست نخوندید یا تو خارج درست خوندید.
خیلی نکته بعد، افراد رو در کلاس ها بیرون از چارچوب سازمانیشون ببینید و وادار کنید خودشون رو ببینند، مخصوصا سرباز. آقا مخصوصا سرباز، نگاه اولیه سرباز به بنده و شما اینه که از این آخوندهای حقوق بگیر مثلا عقیدتی سیاسی هستیم که به خاطر پول آوردنمون ما هم مثل خودش به زور آمدیم تدریس، حالا زور ما به خاطر پولمونه یا مثلا یکی ما رو وادار کرده، دوره هم به زور برگزار شده، اینم به زور آوردن، همه چی زورکیه. وادار کنید مخاطب رو که از این چارچوب ذهنی سر کلاس شما آزاد بشه، رها بکنه خودش رو. بسیار مهمه براش توضیح بدید که آقا نه شما اجباری مادی سر کلاس و نه اون اجباری الان سر کلاس باید بشینه، آزادش کنید سر کلاس. شاید من بگم حالا شما میخواد اسمشو بذارید رو درواسی، بنده اسمشو نمیگذارم 100% رو درواسی، بله 5% هم قبول رو درواسی، ولی ما بارها جلسه مخصوصا دوم به بعد، حالا جلسه اولی مقدار نمیشناسن فضای حرفا، شاید این حرفا نزنیم، ولی جلسات دوم سوم میگم آقا به زور آوردنتون، هر کسی واقعا الان میخواست بخوابه میتونه بره بیرون، و خدای عالم شاهد تو این 14 سال 20 نفر از کلاس نرفتن بیرون، 20 نفر اون هم سفت وای میسیم سر این جریان. میگم آقا راضی نیستم کسی واقعا نمیخواد سر این کلاس باشه. اگه از حضورتون میترسید بنده میزنم، اگر هر چی از با منه، آقا این کلاس منه، میتونید راحت بری. ببینید اشکال نداره، شما میگید آقا بعضی ها رو درواسی نمیرن، اشکالی نداره. چند درصد؟ 50% این آدم رو درواسی نمیرن، اشکال نداره، ولی شما 50% مخاطب رو به دست آوردی، یعنی از چارچوب سازمانی اداریش آوردیش بیرون، اشکال نداره، از رو ترس تعارف هر چی 50% قبول، ولی واقعا یه درصد زیاد اینطوری نیست. نگیتم چی؟ متوجه نمیشم.
یه سری که دلشون میخواد باشه، یه سری دلشون نمیخواد باشن، چه به قول معروفی بگیم چه نگیم،
ولی یه سری ها که دلشون نمیخواد باشن با این حرف ما تبدیل میشن به اونا که دلشون میخواد دیگه، الان با اختیار خودش نشسته. امتحان کنید آجو، امتحان کن، شما از عمق وجود بگید، بهش هم پایبند باشید،
گاردش باز میشه،
یه میکروفون آزاد کنیشن تو پارک برای همین انتخابات. بعد یه جوانی از اون آخر برگشتش یه اعتراضی که کنن آقا چی میگی کنیش که مقای من رو بگیرن، یعنی دیدی که توی سلاسی ما رسما مثلا در اومده بگی اگه من امان نامه میدید من صحبت کنم، یعنی بازم مثلا حالا حتی اقل کنیشون بگیرد توی قالب که مثلا ما میترسیم.
جامعه موسوی دقت کنید، شما 100 تا مخاطب دارید، از اون 100 اقدام، از اون 100 تا آدمی که کنار خیابون ایستادن و تو کرسی آزاد اندیشی به خاطر ترس یا هر مسئله دیگه یا خجالت یا حیا نمیان، ما تو کرسی آزاد اندیشی شما اون 10 تایی دارید مثال میزنید که به خاطر ترس نمیان. من میگم 90 تاش این ترس از بین میره و میاد. کرسی آزاد اندیشی که الان ما داریم تو دانشگاه برگزار میکنیم مناظرات، بله اولین سوال واقعا سخت، وادار کنی نفر رو واداره به سوال بکنی، ولی نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، بله منم میدونم قطعا 10 نفر هستن تو این 200 نفر، نه 10 نفر شاید 50 نفر باشه، بازم بترسن و نپرسن، ولی ما 100 نفر رو وادار به پرسن سوال کردیم، نتیجه قرار نیست همیشه 100% باشه. من این حرفی که دارم میزنم نمیگم همه، بازم دارم عرض میکنم، ولی یه درصد جدی رو شما میتونید همراه کنید. شما سر کلاس سرباز با از اعتقادتون ها، ببینید با اعتقاد، جلسه قبل عرض کردم حرفی که اعتقاد نداریم نزنیم و بهش هم عمل کنید. من بارها مثلا فرضاً میام سر کلاس سرباز، از تو دوربین بالا نگاه میکنم یا جاهای دیگه میبینم مثلا یه نفری رو هی بچهای مبلغ دارن به زور بیدارش میکنن، میدونم میام پایین توی راه اون آخرین نفر دیگه رفته الان دستشویی، بهش میگم خوابت میاد برو، واقعا برو بگی بخواب. میگه نه آقا نه میام، آقا مثلا گفتم قول داده، میگم نه آقا من الان میخوام این کلاس سری کلاس برم، شما برو بخواب. واقعا بهش عمل میکنم، واقعا اعتقادمه، واقعا اعتقاد باطنی می که اون کسی که به زور بیان سری کلاس اثر اصلی رو نداره. بله من همیشه عرض میکنم، میگم آقا جلسه اول اشکال نداره همه رو بیارید، چرا؟ چون بفهمن یه حرف متفاوتیه، یه کار اقدام متفاوتیه، ما اون نیستیم، اون چیزی که اون فکر میکنه نیست. جلسه اول عرض کردم عمدتاً این حرفو نمیزنم، ولی جلسه دوم سوم واقعا اثر داره، واقعا اگه با اعتقاد پاش وایسید تشویق کنید، 5 دقیقه کلاس تلف بشه بابت این جریان که شما این روحیه رو تو طرف ایجاد کنید. من گفتم اهداف فردی تو کلاس باید داشته باشی، این جرأت و جسارت رو تو افراد ایجاد بکنید که آقا واقعا اون کسی که الان خوابش میاد بلند شه بره، اینا اثر داره. ما واقعا یه کاری میکنیم یه نفر بلند شه بره، اشکال نه اون یه نفری که بلند شه بره ترس همه میریزه، ما بقیه که میشینن واقعا خودشون نشستن، بعدها میبینن که آقا تو مسائل مختلف، تو 7 روز با شما کلاس دارن، 8 روز با شما کلاس دارن، 8 روز تو مجموعه شما کلاس دارن. من به نظرم بسیار اثرگذاره، حداقل چیزی که بنده دارم میبینم. همه دوره ها، این دوره و اون دوره نداره،
این در حالتی
شرطیه که استاد 3 سری 4 سری بیاد برای تدریس، وگرنه اون دوره‌ها که ما هر کلا یک بار استاد بیاد.
نه چه فرقی میکنه؟ ببین من همون یک جلسه هم باید 0-100 مخاطب رو تکون بدم، همون یک جلسه.
همون بار اول عمدتاً ما نمیگیم که برید بخواب.
بار اول همیشه تدریس بار اول من نیست. ببینید من آقایون، ما بارها عرض کردیم یه مفهومی داریم به نام تبلیغ تشکیلاتی. ببینید اینا رو صحبت کردیم، آقایون وقتی میرن تبلیغ، من شنیدم برای آقایون مثلا توضیح میدن، تبیین میکنن. ما مفهوم تبلیغ تشکیلاتی رو بحث کردیم، گفتیم آقا یه مدل داریم تبلیغ فردی، یه مدل داریم تبلیغ گروهی، یه مدل داریم تبلیغ تشکیلاتی. تبلیغ فردی یعنی هر کی برای خودش بلند شه بره تبلیغ. تبلیغ گروهی یعنی 10 تا آدم با همدیگه میرن توی منطقه، ولی باز هر کی کار خودشو میکنه. تبلیغ تشکیلاتی یعنی مثل 2 امدادی، هر کسی عملکردش مثبت یا منفی رو کل تیم اثر میگذاره. این تبلیغ تشکیلاتیه. شما مخاطب رو، من پاس میدی، من مخاطب رو یه مقدار میارم جلوتر، به نفر بعدی پاس میدم، ما تحویل میدیم مخاطب رو به هم دیگه.
استادی که ضعیف باشه هیچ موقع اینجوری نمیشه.
خب معلومه، یه چیز بدیهی، استادی که ضعیف باشه خیلی کارا هم نمیتونه بکنه.
نه الان شما کلاس اول بودی، کلاس بعدی استاد، کلاس بعدیش باز همون استاد قبلیه.
خب
باز همون استاد قبلی، بلافاصله میگه اونایی که نمیخوان باشن نباشن همشون پامشن میرن.
خب معلومه، یعنی نفر قبلی ضعیف عمل کرده میگه دیگه. خب معلومه، به خاطر میگم تبلیغ تشکیلاتی چی مشخصیه.
تبلیغ تشکیلاتی همه استادها که توی یک سطح نیستن که، این خیلی بدیه.
خب نیستن دیگه. خب یه چیز بدیهیه، ما به ازای که شما برایندتون مثلا فرضاً 10 تا استاد دارید، برایندتون یه زمانی 60 یه زمانی 80، یه چیز مشخص. اصلا مفهوم تبلیغ تشکیلاتی یعنی همین. ولی اثرگذاری 10 تا آدم هماهنگ، دقت کنید، تا اثرگذاری تربیتی، اثرگذاری تربیتی 10 تا آدمی که 60 باشن، که این مثلا فرضاً ظاهراً فرض کنیم مثلا ما فکر می‌کنیم میشه 60 میانگینش، از 10 تا آدم 100 ناهماهنگ، یعنی که فردی عمل بکنن، قطعاً برایندش بالاتره، برنده تربیتیش بسیار بالاتره. یعنی شما 10 تا طلبه برید که اقداماتتون در حوزه تبلیغ با هم دیگه هماهنگ باشه، برایندتون به نسبت 10 تا آدمی که همتون از لحاظ علمیت و تدریس 100 باشید اما ربطی به هم نداشته باشید، هر کی کار خودش رو بکنه، خب قطعاً برایند این خیلی بالاتر از اینه. یعنی این درست 10 تا 100 نه، ولی مطمئن باش برایندش میشه 50، برایند تربیتیش. این 10 تا 60 اول مطمئن باش برایندش میشه 80. امتحان کنید. خب اشکال نداره، شما رصد کنید. ببینید جناب آقای موسوی حرف خیلی درستیه، من میگم مطمئن باش بر اساس تجربه هم میگم، اگه اعتماده، اگه نیست خب میتونه شما رصد کنید، چه اشکال داره شما برید قیاس بکنید. یه سرباز نه، ببینید ما کار به یک سرباز نداریم، ما با جنس سرباز داریم صحبت میکنیم. یعنی شما وقتی مثلا 60 دوره سرباز برگزار کردید، 30 تاشو به این نحو عمل کنید، 30 تاشو به اون، 5 تاشو با این، 5 تاشو با اون، 2 تا با این، 5 تا با اون، عملکردش قابل قیاسه. شما الان از شما سوال میپرسم، شما فرضاً 2 تا پایگاه بسیج رو چطوری میگید یکیش بهتر عمل میکنه یکیش بدتر؟ دارید یه خروجی میبینید، یه ثمره‌ای میبینید، همون قیاس رو بیارید ناظر به تبلیغ هامون انجام بدیم. چرا نشدنیه؟ کامل قابل رصده. شما الان ما توی رزمایش‌های میقات وقتی کار میکنیم، همه و اوج اثرگذاری ما رو هماهنگی مبلغین با هم دیگه است. همه میدونن این چیزایی نیست که اصلا من بخوام، یک بار باید بیاید رزمایش از نزدیک ببینید. همه میگن آقا چقدر شماها با هم دیگه هماهنگ، این اوج هماهنگی است که دیگه اثر تربیتی رو در رقم میزنه. وگرنه ما تو خود مجموعه خودمون از فلانی و فلانی و فلانی قوی تر تو حوزه تبلیغ یا تدریس داریم، اما اون رو انتخاب نمی کنیم برای رزمایش. فلانی ولو با 10% هماهنگی بیشتر، ولو از لحاظ علمیت و مثلا فرضاً تدریس 10% ضعیف تر، اون رو انتخاب می کنیم. اصلا برایند تبلیغ تشکیلاتی ما فوق تصور شماست. شما نگاه کنید همین الان بیاد مثلا از مسئولین اعزام ما، چه دانشگاه ها چه نیروهای مسلح بپرسید، ده ها مجموعه، ده ها روحانی، صدها و هزاران روحانی قبل از ما با علمیت بیشتر از میقات اعزام شدن به همون منطقه. ببینید تو همون منطقه‌ای که ما داریم الان اقدام مثلا میکنیم، فرضاً تو فلان جای کرمانشاه، نمیدونم جنوب، شرق، غرب عالم، اینور، قبل ما ده ها روحانی رفتن که محال شما بگید یا اونا علمیتشون کمتر از شماست. آدمایی که ولی تک تک هر کنشو از مرکز اعزام مبلغ پرونده داشتن، تک تک رفتن. نگاه میکنیم بعضیاشون رو میشناسیم، اینا خیلی قوی تر از ما هستن علمن، اخلاقن، نمیدونم روش تدریس هم، مسائل مختلف، اما اون مرکز همه میگن آقا اینجا بیاد. خب چرا؟ خب این همه مرکز تو کشور وجود داره، چرا طرف میاد همه جا رو کنار میگذره؟ ببین با صراحت شما میگه، میگه آقا ببین من میتونم از مرکز جذب اعزام بگیرم، هزینه روحانیان من صفر میشه، ولی میاد تمام قوانین و قالبش رو تغییر میده ما به ازای تبلیغ ما. تو خیلی فرق میکنه، چون این تبلیغ تشکیلاتی اصلا قابل قیاس نیست اثرگذاریش، خیلی بحثاش فرق میکنه. حالا تبلیغ تشکیلاتی رو یه زمانی بیاد بشنوید ببینید عمل کنید، اشکال نداره، شما 5 نفر 3 نفر من حاضرم تمام هزینه‌اش رو میدم، تمام هزینه شما به عنوان ارزیاب با هر کسی که دوست داشت برید آقا رصد کنید عمل کرده یک گروهی که تشکیل، هر گروهی که تشکیلاتی عمل کنن، نه صرفا گروهی برن، نه 10 نفر برن منطقه کرمان آقا شما برو تو روستای الف، شما برو تو روستای ب، بعدم روز آخر دوباره هم با هم جمع شن بعد بگیم آقا گروه تبلیغی، این نیست. یعنی ولو که تو 10 تا منطقه مجزا باشیم ولی عملکردمون یکی باشه، این اصلا قابل قیاس نیست. راست میگید، میتونید مطمئن نباشید، بله حرفی توش نیست، این حرف درستیه، میتونید از من نپذیرید، منی که اینجا دارم میگم مبتنی برای گزاره‌هایی رو میگم که دارم رصد میکنم. بله شما میتونید به اون گزاره‌ها یه علامت سوال اضافه کنید، بگید آقا کی گفته اینه، و میتونید پیشو بگیرید، ولی اگه پیشو نگیرید این ذهنیته. من یه ادعایی کردم، ادعامم چیه؟ مستند به این موارده. شما میتونید رصد کنید، من کار دیگه هم نمیتونم بکنم، یعنی هیچ ابزاری برای اثباتش برای شما ندارم. بله ادله داریم، ادله کلامی اعتقادی فلان، ولی اون ادله قابل تطبیق بر همه چیزه، شما میتونید برید ببینید. این حضرت آقا توی ترکلی اندیشه اسلامی آقا چی میگه؟ میگه آقا فلسفه وجودی پیامبران و خلاصه اولیا و فلان از این حرفا چیه؟ میگه تطبیق یک اصل، تطبیق کلیات بر یک مصداقه. چرا؟ چون هر کسی میتونه بگه آقا من پیرو اینم، فلذا ثمر این میشه چی؟ میشه نکته الگو پردازی. یعنی اگر شما یک الگو ارائه ندید، اون نظریتون قابل تطبیق بر هزارانه و تطبیق قابل تطبیق بر کثیره. ما داریم چی میگیم؟ میگیم آقا ادعای اسلام اینه که تبلیغ تشکیلاتی، اصلا هر اقدام تشکیلاتی از اقدام فردی اثرش بیشتره. الگوش هم میگیم آقا میقات. شما میگی که آقا من باید بررسی کنم، میگم بررسی کن. حرف درستی. ادله کلامیش که موجوده، که ادله عقلی و نقلیش موجوده که یک اقدام تشکیلاتی از یک اقدامهای فردی پراکنده بالاتره. ما میگیم آقا مصداقش هم محقق میشه. شما میگید آقا من باید ببینم، میگیم برو. حرف شما درسته. بفهم. نه اصلا هم چه حرف من نزن، من گفتم همه تبلیغ های میقات تشکیلاتی، ولی ما به ازای تفاوت ما با دیگران تو تبلیغ تشکیلاتی مونه. یعنی اگر حسنی برای میقات هست، نه به ازای علمیت مطلبی پور آقای نقی نژاده، ما به ازای هماهنگی مطلبی پور و آقای نقی نژاده. معلومه نمیشه اگر به صرف همین چیزی که شما میگید راست میگید، خیلی جاها شاید محقق نشده باشه. راست شما میگید، من یقه بچه خودمونو گرفتم و بروبیدم میگم آقا بچه چرا خیلی از تبلیغامون تشکیلاتی نیست؟ این نقد خودمونه، ما نگفتیم همه تبلیغ های میقا تشکیلاتی، ما میگیم اگر دیدید یک جایی تفاوت بود، یعنی بین اعزام های قبلیشون با این اعزام یه تفاوتی داره اون منطقه خودش حس میکنه، اون به خاطر علمیت ما نیست، من دارم اختلاف این اختلاف رو میبرم اون نقطه تشکیلاتی بودن. شما میگی آقا اگه یه جای تشکیلاتی نبودیم چی؟ میگم پس بدون اختلافی هم نداره. اصلا جدا بودن یا نبودن مصداق تشکیلاتی بودن یا نبودن نیست. اقدام تشکیلات اصلا تشکیلات ربطی به این کنار هم بودن نداره. تشکیلات یک همپوشانی اقدامیه. مثال عرض کنم، الان یکی از بچه های ما رفته بود مثلا فرزن سپاهستان، یه اتفاق پیش اومده بود اونجا، میتونست اونشون یه بازخوردی انجام بده همین امروز صبح، همین امروز. بعد ایشون میگفت که آقا من چون با شما هماهنگ نکرده بودم اون اقدام رو انجام ندادم، من چون با شما هماهنگ نکرده بودم فلان اقدام رو انجام ندادم. میگه برگشتم اینا با چی کار بکنم؟ این بهش میگن یه اقدام تشکیلاتی. اصلا بحث تشکیلاتی کنار هم بودن موضوعیت نداره. و یعنی امام جامعه مثلا میخواد فرضاً کیلومترها فرسنگ ها با فاصله آدم ها رو بکاره، اصلا تشکیل
بودن. این که اصلا کار هر کسی به خودشه، کسی مثلا
ما به ازای که اینجوری عمل کردید بدونی تفاوتی نداریم نسبت به جوری، یا اگر تفاوتی هست ثمره عمل کرده همون فردی خود. بازم دارم من حرف شما رو تایید میکنم، میگم ببینید میقات یک حجمی از اعزام داره، درسته؟ یک حجمی از اعزام. شما میگی آقا از این 100 درصد مثلا فرضاً 70 درصدش تبلیغ تشکیلاتی نبوده، میگم خب حرف درستیه، من ناظر به این که صحبت نکردم، من میگم اون 30 درصد هر جایی که دیدید متفاوت هست عمل کرده میقات خوبه، اون 30 درصد متفاوته بدونید علتش قوت افراد نیست، علتش هماهنگی افراد. من مدعا نسبت به این 30 درصده، شما میگه 70 درصد، میگه 80 درصد، میگه 90 درصد، حرفی نداریم، ما نکته نداریم. به علاوه اینکه آقای نقی نشاط حالا حرف زیاده، شما بسیاری از کارهایی که شما دارید در حوزه تبلیغ انجام میدید ندانسته دارید در یک پازل بزرگتری عمل میکنید، یعنی قبل شما یک فرایند سنگینی رو منطقه اقدام شده، شما دارید در اون ریل حرکت میکنید و ناخواسته دارید خیلی اقدامات تشکیلاتی رو انجام میدید. یعنی همین که شما مثلا فرضاً تو اون لحظه میدونید که نباید انتقاد بکنید به این فرد و نمیکنید، به مسئول گروهتون میگید، اون به اون میگه، پیگیری میکنه، ولو همین جمع شدنه، این خودش توی یک اقدامی داره تعریف میشه، همین اقدام خودش بخشی از کار تشکیلاتیه، ولی من تازه اون رو به عنوان حسن نمیدونم، ولی میخوام بگم بدونید بخشش اصلا خود شما هم ندانسته تو همون فضا دارید حرکت میکنید، ولی اشکال نداره ما فعلا مدعامون نسبت به همون 1% اصلا شما بگید 1% اگه فلان جا تفاوت داره، ما به ازای چیه؟ تبلیغ تشکیلاتی. تبلیغ تشکیلاتی ببینید، تشکیلات یعنی عناصر هماهنگ با هم ناظر به یک هدف مشخص حرکت کردن، میشکن کار تشکیلاتی. افراد با یک محوریت واحد، با یک اقدام مثلا مشخص، حول یک هدفی حرکتی هم میشکن کار تشکیلاتی. این مهمه. خیلی خوب، پس مدعا مشخص شد؟ پس اصلا مدعا به این مفهوم نیست که الان میقات همه تبلیغات تشکیلاتیه. نه، اینا شما بپرسید بچه ما، بارها نشستیم توی راهبردی ما، بارها نشستیم با بچه هماهنگ کننده، بارها با قرارگاهامون نشستیم سر خودمون داد زدیم که آقا تبلیغمون تشکیلاتی میشه، بدیهیه، ولی داریم تو مسیر حرکت، میفهمیم که آقا این عیبه، میفهمیم که اگر اینجوری عمل نکنیم عیبه، اینو میفهمیم و دغدغه داریم، یعنی این هست، اصلا گم نشده این تو مجموعه. من یه خواهشی کنم، این به نظرم الان به این کلاس ربط نداره، بچه هایی که به عنوان مبلغ اومدن رزمایش میقات، ما تقریبا حدود 3 ماه قبل از شروع رزمایش، یعنی هر سال بهمن ما مبلغین رو مشخص میکردیم، رزمایش هم تو تیر ماه تا الان اینجوری بوده، از اسفند جلسات و کلاساشون شروع میشه، دوره آموزشی دارن مبلغین، ویژه رزمایش، مباحث مشخصه، میاد تا به کجا میرسه؟ تا به رزمایش. یعنی یه 10 جلسه دور هم جمع میشیم، حرف میزنیم، بحث‌های آموزشی، نکته است، همه موارد مختلف. از اون بچه‌ها بپرسید که چقدر حرف وجود داره و چقدر اقدام توش. یعنی یا صوتشو گوش بدید یا مثلا کاراشو انجام بدید. ببینید مثال عرض کنم. خیلی بحث منحرف میشه. فقط یه مثال ساده عرض کنم. نگاه کنید شما از در آدمایی که وارد میشن داخل، تو این جمع، تو این کلاس. الان از در وارد میشن، هیچ کدومتون بلند نمیشید به احترام اون فرد. چرا؟ چون مثل همه است تصور شما، ولو که هیچ کس رو نمیشناسید. اما اگر دیدید یه نفر از در وارد شد، مطلعه پور اون آخر نشسته، اون 10 نفر اصلی میقات جلوی این آدم بلند شدن، ناخواسته شما هم بلند میشید، با وجود شما اون فرد رو نمیشناسید. بلند شدن شما تابعی از بلند شدن منه، من بلند میشم، شما مجبور میشی بلند میشی. آیا از قبل با هم قرار گذاشتیم که اگر یه نفری با این تیپ و قیافه و با این لباس، با این رنگ لباس بلند شد اومد داخل، بچه جلوش بلند شید؟ نه، ما همچه قراری نگذاشتیم. شما در یک بستری که بدونی که خودتون بدونی اقدام میکن، مخاطب در تبلیغ تشکیلاتی بسیاری از اعمال و رفتار رو انجام میده که ما به ازای فرد نیست، ما به ازای جمعه، یعنی جمع یک حرکتی انجام میده، اون در پازل جمعی بدونی که کسی بهش گفته باشه، یعنی هیچ کدوم از افرادی و هیچ کدوم از مبلغین به اون دانشجو در رزمایش نگفتن این لباس غلطه، مدل موتو اصلاح کن، خواهش میکنم بیا نماز بخون، آقا خمس بده، شراب نخور، ورق بازی نکن، هیچ کس این گزاره‌ها رو بهش نگفته. سرباز در مجموعه میقات وقتی میاد متحول میشه، مابزاش هیچ کس بهش نگفته که آقا بیا خمس بده، بیا مرجع ترقی تو آقا انتخاب کن. هیچ کس نمیتونه بگه آقا ثمره این که این سرباز مثلا متحول شد منم، من باهاش گفتگو کردم، ما هستیم. این وقتی شد ما، یعنی دیگه شما عملکردتون در یه پازل بزرگتری تعریف شده، یعنی شما یه کاری کردی، بغلستم یه کاری کرده، این جمع رو اون جمع، رو اون فرد اثر گذاشته، رو اون جمع اثر گذاشته، ما بهش میگیم تبلیغ تشکیلاتی. بعد کلی اقدام داره، کلی حوزه داره، کلی آموزش داره. مثلا به عنوان مثال، حالا اینا بگذاریم، صوتای دوره کادر رو گوش بدید برای دانشجوها، چون ما رو طلباش توی کانال نیست دیگه، ما رو طلبا اصلا نباید بذاریم کانال، بعد من این ملت نمیفهمن، فهم نمیکنن اینو، بعد فکر میکنم مثلا داریم سرشون فیلم در میاریم. ما رو دانشجوهاش ولی هست، صوت دوره کادر رو گوش بدید بعد ببینید عملکرد تشکیلاتی یعنی چی. شما از خودمون دانشجو بپرس، میگه صدها دوره رفتی، یعنی صدها دوره رفته که تمام اساتید اون دوره ما شاگرداشون حساب نمیشیم، انگوش کوچکی اون استادی که اومده سر اون کلاس حساب نمیشیم، ولی چرا تمام دانشجوهای کشور که دارن سر همون که دوره ها میرن، ببینید همون دانشجو داره 10 تا دوره دیگه میره، میگه آقا این دوره اثر تربیتیش متفاوته، میگه آقا چرا، نمیتونه جواب بده، اون دانشجو نمیفهمه چی پذیرفته، چی از کجا داره میخوره، از کجا داره میخوره اصلا نمیدونه. آره الان کلاس روش تدریس بگوش، تذکر به منده بود، خیر ان شاء الله. خب پس از اینجا بحث شروع شد که افراد رو وادار کنیم که بیرون از چارچوب سازمانی و تشکیلاتی خودشون رو ببینن و شما رو تو اون پازل حذف کنن. خب سه اروپ شد، 45 دقیقه گذاشتیم برای تدریس، خلاصه انشالله که بش ما باقیش انشالله برای فردا. آقا صلوات خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب کدوم از بزرگواران میاد تشریف میارن اینجا؟ تشریف ببخش.
آقا مخاطب ما، بسم الله الرحمن الرحیم، مخاطب ما از حضورتون، از افراد عادی تا مسئولین، با توجه به موضوعش که میخوام عرض کنم،
یعنی همه دیگه. یه بار دیگه دقیق واقعا حالا میگید مخاطب کی شد؟ عموم جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز انتشار رحمت الهیه، انشاءالله خدا رحمتش رو بر همه ما نازل کنه. سلامتی امام زمان و تعظیم در سایرشون، و اینکه ما شاکر نعمات الهی باشیم، از جمله نعمت جمهوری اسلامی، نعمت هدایتی که درش هستی، نعمت رهبر حکیمی که داریم، با توجه یه صلوات داریم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
موضوعی که میخوام عرض کنم خدمتتون، یه موضوعیه که اگر تبدیل به یک کتاب بشه، از نظر خودم باید قبل از قرآن و مفاتی قرار بگیره، یعنی پیش نیازه خوندن قرآن و مفاتی و حتی سایر کتابای دیگه این کتاب میشه، که الان متأسفانه این کتاب وجود نداره، پراکنده در گفته ها و یه سری نوشته ها وجود داره. اون موضوع هم در واقع شناخت مفاهیم. این موضوع انقدر اهمیت داره که حالا من مثلا چند نمونش عرض میکنم خدمتتون. بسیاری از انحرافات، چه اخلاقی، چه اعتقادی، چه سیاسی، چه اجتماعی و حتی اقتصادی رو حساب کنید، تمام مسائل نشأت گرفته از همین. به عنوان مثال، مثلا لفظ شادی، یعنی حوزه‌های متعددی رو من میخوام اینجا انشاءالله مطرح کنم تو تمام زمینه‌ها. بحث شادی، حالا من از یکی از بزرگواران بپرسم مثلا شادی چیه، اونی که مد نظرش میاد میگه خب بالاخره حالا
دینه.
من یه خاطره عرض کنم خدمتتون، یه شب جمعه ای رفته بودم جمع کردم، حالا اون موقع که به اصطلاح جمعتر لای کومل و اینجور چیزا بود، ما بین دو تا نماز حاج آقا بلند شد یه احکام شرعی گفت. بعد اون موقع ما لباس رومانیت نپوشیدیم، رفته بودیم
این مدرسه ای این فرانسه در کلاس خانوما بود، دختر خانوما بود در این
سر جمعه
تو عراق داشتم یه خاطره می گفتم اونم اون خاطره هم داره من لباس هم پوشیدم بعد
کلا هم لباس هم
پوشیدم که من لباس اون موقع نپوشیده بودم حالا بین خواست خودم لباس یعنی گفتم لباس هم پوشیدم بعد یه لحظه چهره ها رو نگاه کردم دیدم بند خودم منقلب شدم گفتم آقا منظوری این لباسه حالا پرانتز بسته اون موقع ما لباس نپوشیدیم لباس روحانیت نپوشیده بودیم کنار یه بنده خدا نشسته بودیم آدم مسلمی بود یه جوانی هم کنار بود ما هم اینجا بود بنده خدا حاجی آقایی که اساس نماز صحبت می‌کرد
آقایی که شد
وقت بین دو تا نماز صحبت کرد احکام موسیقی رو مطرح کرد تو دو سه دقیقه گفت که آقا بعد این موسیقی ها خلاص حرام و فلان و بهمان این بعد خدا خیلی معذرت میخوام در اومد گفت چرت و پرت میگه بعد من بهش گفتم آقا من نفهمم چرت و پرت میگه این ایشون احکام میگن احکام هم برگرفته از آیات و روایاته بعد اگر شما بگید چرت و پرت میگه این به جای بدی فهم میشه بعد حالا چی بود؟ برای چی بند خدایی تو گفت؟ من خانومم افسردگی شدید پیدا کرد رفتم دکتر بهش گفتن که آقا شما باید شاد باشید گفت حالا چیکار کنم شاد باشیم؟ گفت آهنگای خلاصه مطرب رو باید گوش بدید رقص و آواز اینجور چیزم ما بهش گفتیم آقا دکتر تشخیصش خوب بود تجویزش اشتباه بود بعد من بهش گفتم که آقا مثلا حالا شما آمدی دعای کمیل بالاخره هزینه کردید از شهرستان اومدید اینجا چند ساعت میمونید یه سری خستگی هایی داره بعد خب گریه میکنید سبب میشید میرید همین الغای شادی به شما صورت گرفته سبب میشید یا نه گفت بعد گفتم یا یه پولی به یه فقیری میدید بعدخه یه هزینه از جیبتون رفته اما به اون فقیر یه کمکی میکن شاد میشید خلاصه این نکات اینطوری آره دست شادی ما پرندشو میبندیم یا بس آقا مثلا به این سیاسی مذاکره اون تبادلی که به ذهن خیلی ها میشه مذاکره یعنی گفتگو خب ما از من اولی اومده من گفت آقا مذاکره یعنی امتیاز دهی ها دقت داشته باشید خب بر اساس این خیلی از انحرافات صورت میگیره دیگه مردم میگه آقا گفتگو چه اشکال داره پیامبرم با کفار گفتگو میکرد چه اشکال داره آقا قضیه بس امتیاز دهیه یا بس غیبت آقا یه بنده خدا یکی از دوستان خیلی اهل رعایت این مسائل شرعی و اخلاقیات و ایناست سر یه قضیه رفته بودم خونشون دیدم خیلی دماغ بود گفتم چه گفت رفته بودم میوه فروشی در مورد آقای روحانی صحبت کرده بودم متأسفانه بی تقوای طلبا و فلان بمون حالا چی بود آقا نقد عملکرد آقای روحانی بود خوبش گفتم خدا خیر بده کسی نگفت آقای روحانی فلان و بهمان ما اخلاقش از ما بهتر نماز شب خون رو سر ما با پشترش هم نماز میخونی اما عمل کردش عمل کردش چون در منطقه قرارداره ما نقضش میکنیم این غیبت محسوب نمیشه یا از بزرگتون بعض بسیجی آقا خیلی ها صرفا عضوی پایگاه میشن و سری فعالیت های نظامی و غیر نظامی انجام میدن میشن بسیجی جاسوس که این بسیجی بودن نیست یعنی صرفا این نیست این شناسنامه ایه بسیجی یعنی علی علیه السلام که بر میدان بود و سواد آقا عرض بزرگتون خب موارد متعدد دیگه هم میتونیم نام ببریم
لا این مطالب چه به درد اون مطالب
خب الان عرض میکنم خدمتتون ببینید خود اینا زمینه های ایجاد میکنن یه زمینه های انحراف ایجاد میکنن
اینا از قرآن مهمتر بود از آن
جانم؟
اینا از قرآن مهمتر بود
از آره؟ حالا عرض میکنم خدمتتون ببینید اگر شما ببینید اگر شما یک ساختار فکری رو میخواد شکل بدید اگر اشتباه بره نگاه کن قرآن میفرماید از قرآن براتون میارم بقیده آیه 11 اگه اشتباه نکنم اونجا که میفرماید انما نحن مسلمون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. میگه آقا ما این کفار مارفن میگه ما اصلاحگریم مصلحین، خب خدا میگه بابا نه اینا اتفاقا فسادگرن. الا خیلی ها میان میگن آقا بحث عدالت، بحث آزادی. آقای خاتمی بحث آزادی مطرح کردید، خیلی افتضاحش گفت آقا من منظورم آزادی مدنی. یا آقایونی که مثلا ایام انتخابات این شعارهای میگن، خب ببینید اینا رو اگه ما بلد نباشیم، بعد قرآن مثلا یا حدیث میگه آقا انسان آزاد آفریده شده، خب آقای خاتمی هم میگه انسان آزاد آفریده شده، خب آقای خاتمی درست میگه. خب اینجا یه سری نکاتی وجود داره و مسائل مختلف. قرآن میگه غیبت حرامه، خب حرامه، آتیش و اینجور مسائل. آقا چه غیبتی حرامه؟ نقد عمل کردن غیبت میشه؟ یا آقا شادی، آقا همه پیامبر هم میگه تو فرمود آقا باید شاد باشی تو، اما چه شادی مد نظره؟ ببینید وقتی میگم پیش نیازه یعنی این،
اونایی که شما میگید شادی برای شما آخونده فقط شادیه.
نه آقا ما نگاه کنید از حضورتون، ما انسانیم،
فقط شب جمعهش بود
ما انسانیم، عقلمون ناقصه. خب اگر ما میخوایم راه سعادت رو پیش بریم، باید طبق یک الگویی که خدا مشخص کرده، چون خدا حکیم دیگه. خدا میفرماد طبق حرف پیامبران به قرآن عمل کنید، اونم نه قرآن صرف، چون گاهی اوقات این قرآن خب فقط به درد سر نیزه قرار گرفتن میخوره که مایه انحراف میشه. قرآنی که با مبینش باشه، اگر با مبینش هم نباشه به درد هیچی نمیخوره. این را لذا بعد شناخت مفاهیم یکی از اساسی ترین مباحثیه که اگر ما اینو خوب ندونیم معلوم نیست از کجا رکعت میخوریم. بدون اینکه آقا حالا یه مسئله اومد، خب چون پیدا خودمون اصلا اون مخارج شده من اون
دو دقیقه دیگه جمع بندی
آقا حالا خود فرد خدای ما آره این تمام شد بس آقا جمع بندی تمام شد نه آقا جمع بندی هم کرد دیگه. فقط این نکته بگم، همین ایام انتخابات بود، حالا نه این انتخابات ها قرد بود، خب یکی از دوستان که شاگردمون آیت الله بود که بقول معروف تنه به آقای آیت الله سیستانی میزنه، خب که تو قومم شرف حضور دارن، گفت آقا رفت نه شیرازی نه بابا یا حالا گفت شیرازی ها یا مسئله وحدت همین واژه آقا شما خارج شدم از بحث همین وحدت حالا بعضیا میگن نمیدونم حالا خلاص تنه به آقای سیستانی میزنه گفت یکی اومد ازش پرسید آقا حاجا ما از نظر شما شرکت در انتخابات چطوره چه حکمیه؟ گفت اینطوری کرد یعنی این آقا این همه درس خونده خیر سرش واقعا من نمی‌دونم آقا تو ما صدا
خب خیلی سریع رفقا بفرماین که انشالله نفر خدمت نفر بعدی باشیم.
خیلی نشاط
خیلی نشاط داشت الان این نشاط حسن یا عیبه؟
این عیبه که الان که خوب
خیلی من به نظرم اگر این کلاس بخواد برای خلاصه مخاطب حقیقی باشه، سطح مخاطب ارتقا پیدا نمی کنه. من یه نکته کلیدی بگم، اینو ده ها بار شاید گفتیم شرط اثرگذاری تفاوت شرط اثرگذاری تفاوت، یعنی شما تا بخواید اگه بخواید روی چیزی اثر بگذارید، روی یک فردی اثر بگذارید، روی یک جمعی اثر بگذارید، تفاوت باید داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر سطح رفتار ما در سطح رفتار مخاطب باشه، سطح علم ما در سطح علم مخاطب باشه، سطح مطلب ما در سطح مطلب مخاطب باشه، خب چرا به ما بگن استاد، به اون بگن شاگرد؟ شرط اثرگذاری تفاوت، کلاس ما باید متفاوت باشه، حرف ما باید متفاوت باشه، رفتار ما باید متفاوت باشه. اگر ما در اون چیزی رفتار کردیم که مخاطب میپسنده، اون چیزی رو گفتیم که اون میپسنده، همه چیز رو بر مبنای پسندیدن اون گفتیم، خب در واقع ما یه جوری بازی اون رو خوردیم. ما باید اون چیزی رو بگیم که واقعا یه تفاوتی ایجاد بکنه توی فرد. من به نظرم این کلاس اگر بخواد برای مخاطب واقعا، نه محتوا رو نمیگم، ما خودش شیبه، به نظر من هیچ اثری نخواهد گذاشت. بسیاری از مبلغین ما که نمیتونن اثر خارج از کلاس بگذارن، خارج از اون به قول معروف پروسه تبلیغ بگذارن، این که چون رفتارشون مثل رفتار مخاطبه. اینو خواهش میکنم دقت کنه. اگر واقعا یه کلاسی تا ته اینجوری ادامه پیدا کنه، به نظر من اثر تربیتی یا اثر علمی خاصی نخواهد گذاشت.
مثلا یه مطلب میگم هست که از روی باوی احتمال میدم که صرفا توی ذهنشون یه مطالبی آماده کرده بودن، اما دیگه
ما الان کار به محتوا نداریم، قرار شد ما الان روشی بگیم. خب آقا بسم الله روشی بگن رفقا. محاسن معایب خیلی سریع بگیم، نفر بعدی بیه. آقا اینا نکته مهم ها، گفتیم مثال ها، گفتیم مثال نباید حاشیه دار باشه، اینا رو گفتیم. ببینید الان همین مثال شما باعث شد که کلاس به حاشیه بره. فکر میکنم تا یه یک ماهی خلاص آقا محسن انصاری، آقا محسن مقدم دیگه در شما دست بگیره، یعنی حاشیهش اقلش یک ماه برای شما. خب اجازه بدید ادامه نفر بعد. آقا کسی نکته داره؟ من دو سه تا نکته بگم. یعنی میگن اگه مثلا به جای 1 و 2 و 3 و 4 اول اون 3 رو مطرح کرده بودید شاید بهتر بود، قابل تعامله. رو حساب این که همون اول رو مثال ها بچه ها گیر نمیشن، یکی دو تا مثالی که مورد پذیرش هست رو وقتی شما بگید، مثال چهارم راحت تر به قول معروف به توی ذهن ها فرو میره. خب آقا
مثالی در اصل این مطلب در یه جمله بیشتر نه، اینکه مثلا باید قبل از قرآن قرار بگیره، این شد انگیزه سازی
فقط میگه اینا مهمه، انگیزه در اول بیشتر از این مقدار انگیزه سازی باز باید قوی تر باشه. ولی حالا
اول تدریس برای
خدا رو شکر شما انگار الحمدلله تنها ولی سرخطی این خدا شکر
برای کنترل استرس چند تا راهکار دادی که مثلا چشم مثلا یک بار خوش روش کردم استرس به حدی بود دستشون به لرزه افتاده بود، همین استرس باعث میشه کلی حتی اگر ذهنشون منظم بود قبل کلاس با این استرس رو رفت بین بره.
درست
این اول کار اگر ارتباط رو میگرفتی استرس رو دوتان شاید خیلی خوب هم مطلب میگرفت.
خب یه نکته این که شما فرمودن امروز روز نزول رحمت الهی و خلاصه مثلا صلوات، ولی برای مخاطب این مفهوم نداره، مخاطب نمیدونه امروز ده بوالعرضه. ما گفتیم آقا گزاره هایی رو که استفاده میکنید حتما متناسب با مخاطب تعریف کنید. این نکته بود که من گفتم عادت کنید آقایون، عادت کنید. ما طلبه ها عادت کردیم بر اساس منطق خودمون حرکت میکنیم، و واقعا الان شما فرض کنید مخاطب سرباز یا عموم مردم، چند درصد از الان مردم میدونن امروز ده بوالعرضه و ده بوالعرض روز نزول الهی و اصلا یعنی چی و مسائل دیگه؟ اینو دقت کنید. یکی دیگه که به نظر من کلان کلاس برای ایشون داشت تدریس میشد، یعنی 24 ساعته فقط ایشون داشتید نگاه میکردید، اگر بچه ها سوال میپرسیدن به بچه ها دقت میکرد، اون نگاه فقط به ردیف اول و فقط تقریبا به ایشون بود. مثالتون ناتمام موند همون جوری که بچه ها گفتن و تطبیق پیدا نکرد، نوشتنتون هم بسیار بیرمق بود. ببینید این باید سه یه جوری بنویسید که ماجیک تای کلاس تمام بشه. خب یعنی یه جوری محکم بنویسید. من شما رو که دیدم یه خاطره هم عرض کنم، یعنی مثالی که تطبیق نداشت، یکی از دوستان ما این وقتی می‌خواست یه مطلبی رو تعریف بکنه روی یه قسمتایی از مطلب تاکید ویژه می‌کرد که ربطی مثلا به بحث نداشت. به ما میگفت که فهمیدی پنجشنبه چی شد؟ میگفتم که نه. گفت پنجشنبه آقای فلانی ورده بودیم سخنرانی مدرسه ها، گفتیم خب. بعد میگفت بابا این از اولش که من بهش گفتم آقا کاج آقا کفشتون رو بذار مثلا تو جا کفشی، همین گفت که باشه. گفت دو مرتبه رفتیم می‌خواستیم بریم توی نمازخونه، بهش گفتم کفشتون بذار جا کفشی، گفت باشه. واقعا حالا مثلا 20 دقیقه داره تعریف میکنه اینا که میگم ده ها بار اتفاق افتاده. بعد داره بار چهارم دوباره میگفت که آقا من سه مرتبه این گفتم کفش بذار جا کفشی، گفتم خب باشه. بعدش گو هیچی، اومد و رفتیم تو دفتر نهار خوردیم. گفتم خب کفشه چی شد؟ گو هیچی دیگه، کفشش رو پوشید دیگه. گفتم الان این سه چهار مرتبه شما راجع به کفش صحبت کردی، خب موضوعش چی بود که الان چرا برای من سه چهار مرتبه تاکید کردی؟ هیچ تطبیقی نداشت واقعا. و من الان شما هی دارم تاکید میکنید آقا رفتیم حرم با خواهرها رفتیم، خب الان چی شد؟ ما هی منتظر بودیم الان تهش یه طوره میشه، ولی هیچ طوری نشد. واقعا همه ذهنمون این بود. الان خب ولی خیر ان شاء الله. آقا نفر بعد
پایارش باز بود آقا.
الله نه
بسم الله
جناب آقای فتاحی درست میگم؟
بله اگر خواستید بعد هست بزنید. اول هر کار کلاس بچه ها میگیم اول هر کار دوستان هایی میگیم بزرگتر هست. مرحوم سجاد اصفهانی در جمع شعرا نشسته بودند و داشتن با هم دیگه فیلم بدایش نوبت سید سقی و این بیر بودند که البته ارتباطش با موضوع ما رو گفتم بخرد که به همه بالاتر به عقل خودم گفتم که تو که برتر از همه چیز هست برگوی که هستی به چه باشد تا بس ادامهش. او کاغذ و خامه طلب کرد از من گفتم بخرد که به همه بالاتر برگوی که هستی به تو باشد کاغذ زیربنای این آدم چی هست؟ او کاغذ و خامه یعنی چی؟ بله بعد میخوام قشنگ متوجه شده باشی بنوشت جا خالی قلم را
تشکست
بنوشت
بگذن
بنوشت بنوشت
علی و قلم
دیگه بنوشت بقیه
حسین
اون آخر نزدیک شده شما داری خب اون شمال هم بود که صغیر بود بنوشت
اولش
بنوشت
ماشاءالله
محبت قلم بنوشت. موضوعی که بنده حالا فرصت کوتاه خدمت شما هستم موضوعی که بارها و بارها راجبی صحبت کرد بیایید اینجا بنده راجب این موضوع بهتر از بنده صحبت میکنم همه اون شدید خیلی روی منبرها کمتر حاجی آقای بزرگواری روحانی سخنرانی هست که صحبت نکرده باشه ولی چقدر در بخش عملیش در حوزه عملیش چقدر واقعا ما عمل کردیم فکر نمیکنم موضوع خوبی به خودمون بگیم از احادیث و از آیات در آیات قرآن هم که تا دلت بخواد حداقلش روایت هست که همه ما از اون ابتدای مدارس مونده که دوره ابتدایی شنیدیم و بلدیم. موضوع سخن من چیه؟ این کلمه چهار حرفی به نام چی؟ حدیث هم که خواهد عمالی شدیم که تو اخوا گفتیم و شنیدیم اساس سنت پایین تر است ولی خب بگم همین حدیث رو من میخوام مقدمه قرار بدم سریع رد بشم. موضوع ما موضوع احسن کن راست دوی سلوات هست آقا نمازی که همه مسلم نمازی که همه بلد این چه گفتنی داره بس در اینه که هنوز ما لنگی دیروز بنده پیاده شدم از اتوبوس حالا من که حاجی آقا وظیفه‌ام هنر نکردم بیام آقا واسه نماز کنم اتوبوس ولی کسی پیاده نشد به اون اتوبوس هم که از یکی از خطه های خلاصه ایران بود به راننده گفتم که آقای راننده دیگه گفت واسه من گفت هر کس بخواد بیا نمازتون اصلا قرار نبود بیست که چند دقیقه دیگه مونده بود آفتاب بزنه و نماز رو قضا کنه گفت اگه میخواد نماز بعد من گفتم خودمم خودت یه نگاه که واجه آقا ما قضاشون میکنیم خلاصا من ایشو که جدی با هم یه حرف داریم ما هنوز تو نماز کسی جاده نشد ما هنوز تو نماز از اون همه احادیث همین یه دونه حدیث بسه از صلات ها همود داد این نماز ستونه ستون آقا ستون من این مثال رو یه مقداری حالا شما بزرگوارا
خودتون اهل علم تحصیل کرده، مطالعه کردید، کار کردید، ولی تو همین یه دونه حدیث ما چقدر غور کردید؟ ستون این روی خیمه، وقتی که خیمه ایجاد میشه درست پاش چی داره؟ پای اون خیمه؟ نه یه تنابایی بزنن که میکوبن بزنید، درسته؟ بعد میگن حاج آقا فلانی همین حرف اومد زدانده، حاج آقا نماز نمیخونی، حاج آقا من خودم دیدم به خدا نمیدونم فلانی نماز نمیخونه ولی چقدر گمراه دست به جیب فلان، این حرفا چرا اخلاقش خوبه؟ من جوابم اینه، این جوابی که از این حدیث برمی میگه آقا نماز ستون دین است، یعنی تا این نباشه بقیه فایده نداره. تو بگو آقا خیر، تو بگو آقا نمیدونم چقدر اهل خدمت پدر مادره، تو بگو نمیدونم چقدر مهربانه، چقدر زبونش به خیره، چقدر فلانه، ولی آقا تا این ستون وسط نباشه این خیمه خیمه نمیشود. بس کنم همین یه حدیث این اتاق ما شاید پر کنیم از حال کتاب های راجع نماز هیچ یا ده ها جلد صد ها جلد در مورد احادیث در مورد نماز ما چرا تو نماز این کنیم؟ اونایی که نماز نمی کنن تارک و صلات اینا من کار ندارم، ما بیان راجع خودمون بحث کنیم، ما چرا تو نماز خودمون یه خوده نمره خوبی بکنیم نه من خودم بیم شما انشاءالله نمره خوبی بکنیم، چرا تو نماز؟ یکی از حرفایی که زدی میشه، یکی از چیزایی که برای ما توجیه یا در درمون هم حد به زبان میاریم نمیاریم به هر دلیل اینه که آقا نماز چیه؟ نماز تکراریست. با هم بگید نماز خیلی شاید در درمون ما هست ولی نه از تون سلاقش حرف نداریم اینا. اگر شما رفیق بیاد بگید آره من علت این که شلم تو نماز فلان حال ندارم، نازی دلش نماز نماز تکراری چه جوابی بودید؟ بسم الله از خود شما میخوام استفاده کنم و نمانم تکمیل کنم. بسم الله. ها؟ بلند این همه بشنم یه بار دیگه چون؟
خودش بکتایی نمازه
خب؟
تکراری بکنیمش برمزه کنیمش
بقیه دوستان
تکراری به بعد
هر تکراری داری نیستش که صرف اینکه تکرار هست بعد باشه. شما هفته قبلی هم قرمه خوردی، امروز هم مادر روز کردی، دست درد نکنه، همه هفته هم قرمه
هفته قبلی.
آره حالا مثال قضا بسته تکرار دیگه، نه جدی باشیم میخوایم ببینیم وای میتونیم یه نفر که رفیقی که فامیلی که نمیدونم جوونی که همسایه‌ای که دختر پسری که آقا ببینید با اون یه نماز تکرار خود من جواب دارم یا نه، یه خودم توش موندم رو دروازه این و اون و دیگه خلاصه بعد نشم و اینا دارم میخونم نماز تکراری جواب
استاد برای قضایی که فهم بود
دیگه
استاد برای قضایی که فهم بود اگه هر روز و هر دفعه بعده
قرمه بخوری تکراری میشه بعد یه فاصله میفته. حالا این مثالی که دیگه مناقشه این همین که قسمتی از مثال دیگه آقا دیگه آقا نماز تکراری اصولش اصلش تکراریه ولی خیلی چیزش تکراری نیست و ماها نفتیم سرابش رساله ها چقدر کنه قسمت نمازش؟ من نمیگم اینجا دست بگیریم که یه مقداری جالب نباشه. آخرین دفعه که رفتیم سراغ مثلا بحثای تو فرست نما کنیم بحث نماز رو بیاریم جماعت رو بیاریم یه نگاه یه تبرمی کنیم یا تو کانال هایی که مثلا حالا بحثای احکامی نماز هست چقدر هست؟ چقدر خوندیم؟ چقدر کار کردیم؟ آقا احکام نماز اینطور نیست که صرف هم بله نماز یک قیامی داره رکوعی داره سجده‌ای داره. آیا ما میدونیم که به جای ذکر رکوع شما میتونستی چی بگی؟ چرا همیشه سه تا صبح نماز؟ آقا بگو سبحان ربی العظیم، آقا سه تا لا اله الا الله بگو، سه تا الله اکبر بگو، سه تا الحمدلله بگو. چند نفر از ما همینجوری نشستیم چند بار تا تو رکوع نم یه بار حد در رکوع گفتیم مثلا سه تا لا اله الا الله
با این کار تکراری بودش
مثلا تنوع دیگه تنوع خلاف یعنی
اون تکراریه دیگه نه. یعنی شما میگی آقا قرمه سبزی باشه بشقاب رو عوض کنی
عنوان نهار هست عنوان ناهار هست من تا به جای الان قرمه شو چی قیمه
یعنی شما میگی بشقاب عوض کنی وقتی شما اشکال نماز که تکراریه
حالا مثال یعنی آفرین سوراخ هم که تکرار نباشه آقا هم پایه ثابت هر نماز واجب مستحب حالا من آجا خودم یکی از چیزایی که بعد ارزم بوده شما رو کنم بس مهم میاد بچه ها بیاید با هم دیگه توی جماعت هامون با دوستان خودم حالا جماعی که کلبی هستیم مانیم که نمازمون چرا دقیق بعد از غیر المغضوب علیهم ولا ضالین بسم الله الرحمن قل هو الله احد انا انزلنا فی لیلة القدر بسم الله قل اعوذ برب الناس زور بزنیم دیگه مثلا کوثر بشه دیگه همین دیگه بگیم بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه هیچی دیگه ما ادراک ما نداریم بگو الهاب مرتکاس رو میگه میمونه چرا؟
حتی من پشت سر بزرگواران نماز خوندم، اما جاهایی بود تاجاهایی بودن سن و سال داشتن، سوره فجر میخوند، اعلام میخوند، سوره جمعه میخوند، مستحبات زیادی. من اینو میخوام بگم، ما یکی از چیزایی که آجاها که بزرگوار فرمودن و دوستان بزرگی که مناقشه کردن، یکی از چیزایی که میتونه مانع تکرار شدن باشه چیه؟ استعادت احکام مختلف نماز. شهید ثانی کتاب داره چند هزار مستحب واجه کوچیک هم هست،
مانه نمیشه
هم کردین
رو فرمودی و جواب
نمیشه
کمک میکنه. نه مانه نمیشه، ما هر کاری کنیم نماز تکراریست،
نماز اصلش تکراریه.
خب باشه، قربان نهار تکراریه، شما اصلش تکراریه، شما هم قرمه سبزی میگیم با ماست.
حالا یه جواب اقناعی داریم، یه جواب اسکاتی داریم. ما جواب
اینو که ما قانع نشدیم،
حالا جواب این جوابی که بنده دادم کدوم هست کار نداریم، ولی حقیقت مطلب استاد تنانیان یه مباحث دارم به نام نماز چگونه نماز خوب بخونه. اونجا خیلی بسطی میگه که اصلا تو چرا دنبالی هستی که نمازه مثلا برات حتما لذت بخش باشه، تکراری نباشه؟ کی گفته؟ اصلا اصل امتحان نماز شده همینه که تو چقدر با خدای خودت میتونی یا اینطوری ارتباط برقرار کنی. به خاطر خدا بر خودت این سختی رو تحمل کنی، تکرار مثلا حالا یه سختی این تکرار بود. بحث خیلی زیاد هست، ما اصل نماز، اصل ارتباط با خدا برمیگرده به محبت ما. آقا توی که از خدا ازدواج می‌خواد، توی که از خدا نمی‌دونم همسر خوب، شغل خوب، آینده خوب، رفیق خوب، تمام دعاهایی که دارید اگر به خدا توجه کنید، خدا ما توجه داره، هزار یک نعمت داده. اگر ما هم توجه هم داشته باشیم این چی میشه؟ اگر انسان با نماز خودش نشون دهی خدا من تو رو دوست دارم، بعد این دنیا چی میشه؟ شهدای ما، شهید حاجی قاسم، شهید مجددی ها و امثال اینا اهل نماز بودن، اهل این محبت بودن تو زندگیش با خدا. و هر زمان بوزو شما یه بیت شعر هم هست اگه دوست دارید برات بگم، نمیدونم دوست دارید بگم نگم، اونا که میگن بگم صلوات الله در این نیست. خیلی هم میفتن شیطان که بگو بذار یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم رضا نکرد. شیطان هزار بار بهتر زه بی نماز. خیلی حرف اینجا هست، اون سجده بر خدا و این اون سجده بر آدم و این بر خدا نکرد. آقا بحث نماز بحث خیلی دامنه‌دار مهمی هست، من از مفصلان با تو مجملی گفتم، تو خود از این مفصل بخوان از این مجمل. گر بگویم شرط حال بی حد شد مثلی افتاد من کارت شد. خودم و اهل نماز، نماز اول وقت مثلا به جماعت در همین عمرمون قرار نماز این راه شهدا و اماممون نماز این راه شاید مدافعمون برای شما رو مدنی شما
رو توضیحات من تو کش بزن برو تو خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون حقیقتش ما باید سریع کاری داریم، یه جایی هست باید خلاصه تو فضای مجازی بریم امتحان داریم. خلاصه الان 20 دقیقه دیگه شده، من 5 دقیقه دیگه بالاخره وقت دارم فقط ورود کنیم. من خیلی سریع میام سر اصل مطلب. چند تا نکته بسیار اساسی اینایی که من عرض کردم، آقایون برید نگاه کنید خیلی از جلساتمون اون اتفاق خاص رو رقم نمیزنه، دلیلش همینه. اولا اینکه آقای فتایی به نظر من سطح کلاس نه به درد دانشجو نه به درد سرباز بود، نظر من به درد بچه های هولوش آخر دبستان به اول راهنمایی و اینا. حالا میگن مقاطع فرق کرد. این سبک کلاس داری، سبک شعر، سبک نوشتن کلمات، اینا کاملا فضای دبستانیه. چی؟ دبیرستان. حالا من نمیدونم این دور زمانه میگن دبیرستان یعنی متوسط اول دوم منظور شد. به نظر من حداقلش اینه که اگر به درد اونام بخوره، ما طبق قراری که گذاشتیم قرار شد بالاتر از سطح مخاطب باهاش تعامل کنیم. فلذا به نظر من این روش حداقل نظر آقایون شما
احساس نکنی که دست کم و
سر طرف کاملا احساس میکنه سر کلاس کودکستان نشسته، یعنی اگه من باشم اینجوری تر. نکته دوم، شما هم اول گفتید ما معمولا در جمع بچه های کوچیکتر میگیم، الان در جمع شما میگیم، این بسیار غلط استراتژیکه که شما به مخاطب میفهمونید که آقا من مدرس اونا هستم الان اومدم برای شما، یعنی قشنگ مخاطب حس میکنه که یه استاد سطح پایینی براش آوردن. این بیان بسیار برای اون غلطیه. نکته بعدی گفتیم آقا مفاهیمی که میگید برای مخاطب توصیف کنید، تبیین کنید. گفتیم آقا حضرت آقا رو کسی نمیشناسه، امام رو مثلا شخصیتا کسی نمیشناسه، چه برسه به مرحوم صغیر اصفهانی که منم متاسفانه نمیشناسم. اینا ببینید مرحوم صغیر ها؟ من
جمع شعرا بودن، این شاعر هم رسید به نوبت
بهش. حالا کار به این نداریم، ولی میخوام بگم ببینید ما وقتی میخوام استناد بکنیم، مثلا طرف برمیگشت میگه مرحوم آیت الله فلان مثلا این حرفو زدن. اول ما باید روی این آیت الله یه مقدار منوف بدیم، امام کیه، اون کیه، این صحبت کنیم، ارزش این فرد رو ببریم بالا. دقت بفرمایید، ارزش این حرف این فرد رو، ارزش شخصیتش رو تو ذهن فرد ببریم بالا، بعد ما میتونیم به اون حرف اون فرد استناد کنیم. حالا یه زمان شما خودت میگید اما نه فقط این شعر خودش قشنگه، خب پس چی کار داریم بگیم کیه مثلا، از اون فرد چرا مایه بزنیم؟ خب دیگه خود شعر فرضاً قشنگه. نکته بعدی، به نظر من شعر شعر سختی بود فهمش برای مخاطب، شعر شعر سختیه. اگر این مخاطب که باید نماز رو براش اینجوری بنویسیم، این شعره در حد فوق دکتراست. اگه این شعر اینه، یعنی مخاطب ما متناسب با این شعره، این کار غلطه. بالاخره این دوتا ما هم دیگه نمیخونه. این نکته مهمه. نکته بعدی اینه که این بسیار مهمه. ببینید آقای من اصل حرفم این تیکه است. ببینید ببخشید، کی گفته نماز ستون دینه؟ خب گفت میگی شما پیغمبر خدا، خب قبول نداره. قبول نداره یعنی اون باور اعتقاده نیست، نه که اصلا خدای رو قبول نداره. نه الان پیغمبر براش یه حرف خاص نیست. کی گفته نماز ستون دینه؟ خب چرا نماز ستون دینه؟ اینکه ما استناد کنیم به یک حدیث برای این مخاطب، بازم دارم تأکید میکنم، یه زمانی جمع طلبه است قبول، اما چرا واقعا، چرا اون کسی که صدقه میده نماز نمیخونه قبول نیست؟ خب چرا؟ ببین اینا واقعا گزاره‌هاییه که برای اتفاقا ما اومدیم سر کلاس برای اثبات اینا، اثبات این که آقا چرا یه نفر صدقه میده، یه نفر دست پدر مادرشو میگیره، یه نفر همه عمرشو کار خوب انجام میده اما نماز نمیخونه، چرا اینا پذیرفته نیست؟ ما اصلا اومدیم برای اثبات این گزاره، ما کارمون اینه. بعد شما این رو به عنوان یک پیش‌فرض گرفتید و رفتید جلو. به نظر من خطای فاحش و اصلی ما اینه که گزاره‌هایی رو ببینید. من اون روز مثال زدم از یه جمع خانوادگی، گفتم آقا طرف اومده میگه اگه من حرفی رو میزنم به شرطی که شما قرآن رو قبول داشته باشید، شما در واقع عملا همون کارو دارید میکنید. شما برای مخاطبی دارید صحبت میکنید که پیش فرض اینه که قطعا قرآن رو قبول داره، خدا رو قبول داره، احادیث رو قبول داره و بر اساس اون میره جلو، ولی این نیست واقعیت.
خیلی جا کم و زیاد کردم بس رد بشم برم جلو، چه مثلا در مورد شاعر، چه مثلا حالا در مورد اینکه بخوام ورود بکنم که حالا چرا اصلا،
خب چرا عبور کنید برید جلو؟ چرا؟
من خواهم که 10 دقیقه سریع بگم، بعد خواستم یک مطالبمو جمع کنید.
حالا پیشنهاد بنده اینه که ببینید، ما اینجا با صراحت گفتیم آقا از سبک زندگی ورود کنید، یعنی بگید نتیجه نماز در سبک زندگی چیه. ما اینجا خواهش کردیم، گفتیم آقا دین رو دنیایی تعریف کنید. چی؟ روش رو داریم میگیم، روش داره میگیم، روش القای مطلب. گفتیم آقا از دنیا به دین برسید. دین امام موسی صدر میگه قبل از اینکه یک وسیله است برای جمع کردن ثواب، یک برنامه است برای زندگی. ببینید ما اساسا همه حرف ترک الانش اسلام اینه که آقا دین مال این دنیاست. ببینید اگر ببینید وقتی میگیم عمل به دین، عمل به دین، عمل جایگاهش کجاست؟ اصلا اون آخرت مفهوم عمل داریم ما؟ اونا دنیا، از دنیا مزرعه الاخره، اصلا عمل مفهوم دنیاست. اگر ما میگیم دین برای عمل کردنه، یعنی باید دین رو دنیایی تعریف کنید، یعنی کارکرد دین در دنیا، یعنی کارکرد نماز در دنیا چیه؟ نماز برای جمع کردن ثوابه. اگه برای اون دنیا تعریفش کردیم، گفتیم برای ثواب، طرف میگه خب به جاش دست پیرزن پیرمردانو میگیرم از خیابون رد میکنم، به جاش به پدر و مادرم خدمت کنم، به جاش به فقرا کمک میکنم. ببینید متاسفانه وقتی ما میایم دین رو برای آخرت تعریف میکنیم، این
اصلا نکردم. من گفتم آقا تو
این الان برای همینه
حاجتایی که میخوای تو همین دنیا واسه همه جریانه که با خدا رفیق باشی، سیمت با خدا قطع باشه، رابطه نشته باشی، محبتی به خدا نشون ندی.
خب محبتشو داره با این ابزار نشون میده. بس سر اینه که من میگم آقا چرا دین رو نسبت به خدا نشون میدیم؟ خدا یک برنامه به ما داده برای این دنیا. آقا ما میتونیم واقعا اثبات بکنیم که دین این دنیای انسان‌ها رو میسازه؟ اگه نمیتونیم که این دین به درد نمیخوره، چون دین مال این دنیاست. حرف سر اینه آقا دین یک برنامه است برای ساختن این دنیا، اصلا ربطی به اون دنیا نداره. دین، دین مال این دنیاست، ثمره عملکرد ما در این دنیا، اون دنیا بهمون نشون میدن، اون دنیا ما به عزا داره، دنیا مزرعه الاخره، یعنی اون اونجا برداشتشه، اینجا کاشتشه، اونجا برداشتشه. شما این دین رو باید یعنی کف این دنیا تعریف کنید. 2 دقیقه فرق. دین رو باید کف این دنیا تعریف کنید. پس خواهشی که دارم آقا توی روش تدریس گفتیم از دنیا به دین برسید، از سبک زندگی به دین برسید، همون جوری که غرب اومد ما رو با سبک زندگیش به دین کرد، با سبک زندگی انسانها رو با دین کنید. بیاید شما تفاوت بگید، بگید آقا ببینید ما یه جامعه ای داریم، مثلا میگم، حالا من نمیخوام تو محتوا ورود کنم، خواهش میکنم آقا این کتاب پرنیان رو بخونید، خیلی کتاب خوبیه، واقعا کتاب قویه، واقعا کتاب عالیه، در اومده حجاب رو در حوزه سبک زندگی تعریف کرده، تفاوت‌ها رو گفته، اینا خیلی مهمه. از تفاوت رسیده به اینکه آقا باید نماز بخونیم. آقا یه جامعه‌ای داریم به نام جامعه غرب، یه معضلاتی داره. این معضلاتش که به واسطه صنعتش که نیست که، صنعت که خوبه. به واسطه تلاشش که نیست که. معضلاتش به واسطه یه اتفاقاتیه که ما داریم اونا ندارن. وگرنه صنعت که خوبه، اونا صنعتشون از ما بهتره، فلان چیزشون بهتره، تلاششون بهتره، مطالعهشون بهتره مثلا. پس اختلاف بابت چیه؟ یه اقداماتی که ما انجام میدیم اونا انجام نمیدن، اقداماتی که ما انجام میدیم اونا انجام نمیدن چیه؟ میاد همش میشه در خلاصه میشه در حوزه فرهنگ، فرهنگ مساوی میشه با دین، دین اومده فرهنگ داره، بعد میاد میرسه تا به نماز و حجاب و فلان، از این حرفا اینا گزاره هاشو باید بیام اثبات کنم. من به نظرم این برای مخاطب سرباز جواب نمیده که ما پیش فرض بگیریم که آقا حدیث ستون دینه. خب این خیلی مهمه، ستون دینه، اما کی گفته ستون دینه؟ چرا ستون دینه؟ اینا رو باید بریم گزاره ها رو اثبات کنیم. و آخرین نکته هم که اینجا نوشتم عرض کنم، آخرین نکته اون قسمتی که اینو گفتید آقا نماز از شیطان بدتره، این کاملا ضد اثر تربیتیه. ببینید ما اومدیم اتفاقا ما مخاطب اثبات بکنیم که آقا تو میتونی خوب باشی. اگر به اون اثبات کردیم در حوزه تبلیغ، ببینید تو فایل 6 ساعته تبلیغ در نیروهای مسلح میگیم، اگر سرباز حس کرد که خیلی با خداش فاصله داره، با خدا خیلی دوره، خدا گذاشتتش کنار، این هیچ وقت بر نمیگرده. کار ما اینه، کار ما اینه که به طرف بگیم آقا علارغم همه چیزی که هستی از امروز به بسم الله میتونی بگیم. باید بین خفره. به نظر من این اگه به بنده بی نماز گفته میشد خیلی به هم بر میخورد. خیلی خوب. آقا ببخش.
حتما یه نقد
روحانی طوری
که
ابتدا
خودتون اول نوشت نقاط
قوتی بتواس بگید، بعد شروع کنید. راست میگید، حرف میزنید. حتما راست میگید. آقا من به نظرم آقای حسن میگی یا یکی دیگه از بزرگوارم بیان اینجا یه دو سه دقیقه ادامه بدن، راست میگن آقا، حرف مهمی زدن. محاسنشون رو نگفتیم. نه فقط ایشون، یکی دو نفر دیگه از بزرگواران هم محاسن رو نگفتیم. محاسن رو هم بگیم، به نظر من بزرگترین حسن شما اون آرامش و تسلط شما بود. این به نظر من بسیار برای خود من مهمه که یه نفر بدون استرس خیلی راحت ریلکس به مطلبش معتقده، آرامش داره، اینا رو میاد میگه، به نظر من جزء محاسن جدی بحثه. آقا بنده رو ببخشید، عذرخواهی میکنم، حلال فهمی صلوات ختم کن.